بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 344، شنبه 1 خرداد 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در عرفان در وادی عمل امسال داشتیم به امسال و سال گذشته، ظاهرا نیست، سال گذشته بود، از سال گذشته و شروع کردیم، امسال هم بود، تعامل سلوکی با اسماء حسنای الهی بود که داشتیم بحث میکردیم. سال گذشته ظاهرا اسم رزاق رو مطرح کردیم، بعد امسال اسم شکور رو گفتیم و رسیدیم به اسم حکیم. در مورد اسم حکیم برخی از مطالب رو گفتیم، فاصله زیاد میشه، گاهی مجبوریم یه مقدار تکرار کنیم تا درست بشه. در بحث اسم حکیم عرض کردیم تو حکمت اتقان و استحکام کار و اتقان و استحکام معرفت خوابیده، یعنی اگر در باب معرفت، معرفت با اتقان میشه حکمت، و اگر در باب عمل کنش، کنش همراه با اتقان و هدفمندی باعث میشه بگیم حکمت. پس حکمت هم در ناحیه عمل، حکمت هم در ناحیه معرفت معنا داره. هر دو رو میگن حکیم، کسی که دارای این نوع معارف همراه با دقت و ظرافت باشه میگن حکیم، و هم عمل همراه با دقت و ظرافت و استحکام باشه رو میگن حکیم. و خداوند سبحان یکی از اسماء حسناش حکیمه. عرض کردیم این زیر سر الوهیت و ربوبیت حضرت حقه، توضیح دادیم اینها رو، باز دیگه بر نمیگرده. بعد از اینکه اینها رو توضیح دادیم عرض کردیم هیچ خیر و شری در عالم پیدا نمیشه مگه از سر حکمت، و هیچ اعطا و منعی صورت نمیگیره در عالم است مگر از سر حکمت و مصلحت. اون چرا خدا میده و اون چرا میگیره، اون چرا که خیری پدید میاد، اون چه که شری پدید میاد، همه از سر حکمت و مصلحت در عالم. و داشتیم این رو توضیح میدادیم، گفتیم و بعد گفتیم این اعطا و منع و این خیر و شر که از سر حکمت، انواع حکمت ها توش هست که ما برخی از این حکمت ها رو داشتیم میشمردیم. مثلا گفتیم یکی از حکمت ها حکمت امتحانه، امتحان میکنه خداوند با این اعتاب و معنا، با این خیر و شر دادن ها امتحان میکنه، با اعتاب و منعی که میکنه، امساکی که میکنه امتحان میکنه، و با همین اعتاب و منع گاه موجب ازلال و استدراج میشه که باز توضیح میدیم. ما الان تازه همون اعتامن به لحاظ امتحانی رو داشتیم، گاه به خاطر امتحان، گاه به خاطر ازلال و استدراج، گاه به خاطر عطای اجر به نیکان و پاکان و محسنانه، و گاه به خاطر بالا آوردن حق و از بین بردن باطله. اینا رو داشتیم توضیح، حکمت های موجود در اعتاب و معنا. امتحان الهی رو ابتدا داشتیم، مثلا 4 نمونه رو، یک نمونه که به عنوان امتحان داشتیم شروع کردیم که از سر حکمت خدا امتحان میکنه، یعنی به تعبیری چرا این اعطا و منع صورت میگیره؟ به خاطر حکمت. چه حکمتی؟ حکمت امتحان، میده تا به اصطلاح امتحان کنه. خدای حکیم بی دلیل این کار رو نمیکنه، میده ببینه چند مرده حلاجیم، میگیره ببینه چند مرده حلاجه. بعضی تا ازش چیزی گرفته میشه قیلی ویلی در دل، و بعد همراه میشه با قیلی ویلی. تا ازش چیزی گرفته میشه مثلا تو دل هی چیزایی میاد، خب چیزایی اومد، که نباید بیاد. حالا اومد، چرا این میدون میدی بهش؟ مگر نمیدون خدا حکیمه؟ خدا هیچ کاری رو از سر غیر حکمت نمی کنه، همه حکمت توش هست. خب شما هست، شما میبینید. خب مثلا از یه نعمتی رو از شما گرفت، حسابی داره، بیدلیل نیست. اتفاقا اینجا جاییست که آدم باید بیشتر به خدا نزدیک بشه. با همینی که به اصطلاح گرفته شده بیشتر نزدیک بشه. و بنده خودم گاهی دیدم بعضی ها از نعمت بینایی برخوردار نیستم، ولی همین باعث شده خیلی متدین تره. شاید اصلا باور نکنید، آدم میگه اتفاقا این نعمت بینایی با این همه به اصطلاح اهمیت، این تقریبا همه کارهای ما بند بینایی میشه. وقتی از این نعمت بینایی رو میگن، یه نفر میبینه مؤمنتر میشه، متدینتر میشه. من حتی دیدم بعضی ها رو که به لحاظ مثلا لال هم هست، کر هم هست، و مؤمنتره، واقعا مؤمنتره. اصلا از اون کری و لالی باعث شده ایمانش بیشتر شد. بعضی اینجوری هم خب این حساب داره، ولی متاسفانه بعضی ها میبینه خدا حکمت، اثر حکمت این کار میکنه، امتحان میکنه. این طرف تا ازش یه نعمتی میگه شروع میکنه به سر و صدا، شروع میکنه به اعتراض. البته بعضی موقع این اعتراض ها رو بازم خودمون رحمت خدا باعث میشه که دل این اعتراض ها کار خودشو میکنه و بهش نشون میده. حالا این هم یه چیز عجیبیه، گاهی اعتراض بیادبانه ما زمینه وصل به خدا میشه. اعتراض میکنه، بیادبی میکنه، باش یه جوری برخورد میکنه، بعد دیگه میفهمی که با عجب چی کاری کردی، عجب حرفی زدی. قبلا خدمت شد گفته باشم، یه طلبه بود از خانواده متمول، اومده بود قوم درس بخونه. البته این ایام نه، دورای اوائله که قوم تشکیل شد، اومده بود درس بخون. بعد یه شهریه پدرانه داشت، افزونه بر شهریه پدری و ممری که میرسید و خب زندگیش میگه. چند مدتی این نرسید، گرفتار شد، رفت خدمت حضرت معصوم. گفت حضرت معصوم تا بعد از ظهر مثلا 4 تومن، حالا من نمیدونم چه، 4 تومن اون ما 4 تومن خیلی، 4 تومن به من دادی ندادی، من بعضا دیگر از طلبهی در میرم. زهر رفت پاجره بود، بند خدای اومد، همین 4 تومنی که ایشون مثلا خواست، همین دقیقا همین مقدار رو بهش داد و بهش تشر زد. اینجوری گفت آقا تشر میزنه. این هیچی متوجه نمیشد، یعنی اون آقا تصرف کرد در این که هیچ متوجه نشه. آقا تشر میزنه. بعد رفت، همین که رفت یه دفعه یادش میاد که من صبح رفتم 4 تومن خواستم از حضرت معصومه، بعد ایشون میگه آقا تشر میزنه. من تشری که بعد خلاف ادبی کردم نسبت به حضرت معصومه. بعد همش یادش میاد و از اون بعد دی خیلی مؤدب شد. حالا این زمینه میگم آدم خدا من این میکنه، آدم اعتراض میکنه، اما اعتراض خاصی است. معمولا این اعتراض ها رو اونا میفهمن که این اعتراض ها چی جوریه، خودشون هم میفهم. کاری کردن که این شد مؤدب، شد به سلام در مسیر. من خیلی ها رو دیدم، حالا دیگه الان وقایع دیگه نمیشه یکی یکی گفت. خواستم بیشتر این رو بگم، اعطا میکنه، حکمت داره، امتحان میکنه، منع میکنه، نمیده، میگیره، نعمتی رو از آدم میگیره، باز اون حکمت داره، امتحان الهی است. و این امتحانا رو ما باید خوش پاسخ بدیم. من خوندم اینا رو، و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون، با سیئات هم لعلهم یرجعون، با حسنات و سیئات اینا رو امتحان کن، شاید برگردن. یعنی زمینه برگشت حکمتی داره، و گاهی هم زمینه سقوط، امتحان دیگه، امتحان که تا میشه اینجوری. آیه رو خوندم، باز آیات دیگری هم بود خوندم اینجا، که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. یا آیه 7 کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبله و هم ایه هم احسن و عمل. اینا رو خوندیم گفتیم اصلا خدا این دار دنیا رو با یه زینت ها و با یه لذت های آمیخته کرده تا امتحان کنه. خب این نعمت از یک جهت ولی میتونه نقمت هم باشه، یعنی اعطایی که میکنه، منعی که میکنه، همه حساب داره. خب حالا اینا رو خوندیم، این امتحان، این بیان رو داشتیم. باز در همین زمینه این آیات که غلیظترش میکنه اصلا این امتحان باید صورت بگیره تا خبیث از طیب جدا بشه، حتی مؤمنان. ما تا اینجا رسیده بودیم آیه 179 آل عمران اینجوری ترجمه: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خداوند مؤمنان رو به حال خودشون نمیگذاره تا اینکه خبیث از مؤمن رو از طیب از مؤمن جدا کنه. یعنی اول میگن ایمان آوردیم، ولی خدا زمینه ایجاد میکنه ببینه تو این زمینه ها چی کار میکنه. یه براش موقعیت اجتماعی، جاه اجتماعی، یک به اصطلاح مکانت اجتماعی براش پدید میاره، ببینه اونجا خدا رو بنده هست یا رها میکنه، آیا خبیث میشه یا طیب میمونه، تقوا پیشه میکنه یا چی میکنه. الان مصادر امور بعض ما میبینید چقدر فریب دهنده است برای بعضی، چقدر اینا رو جدا میکنه. اینا میگیم چی؟ خدا اینها رو میده، اعطا کرده، اما از سر حکمت. سر حکمت یعنی از سر امتحان. فلسفه حکمتش چی؟ امتحان کنه ببین چه خبر، تا چه کنه خبیث رو از طیب جدا کنه. و خیلی باید آدم همیشه از این زمینه هایی که داره بترسه. من بعضی ها دیدم میبینه مثلا فلان زمینه رو مثلا توش طمع زیاده، حرص و ولع مثلا زیاده، تا میبینه مؤمن توش این هم چیزی میبینه خیلی باید مواظب باشه. خدا امتحان که میکنه چیکار کنه؟ جوری بکنه که این هیچگاه نتونه موجب تنزل او بشه، موجب سقوط او بشه، مواظب باشه این یاد بگیره. یا شهوت، حالا من هر کدوم یک آدم. لذا بعضی از آیون میگن این موقع تا مؤمن میبینه و این آیه رو میشنوه که خدا خبیث مؤمن رو از طیب مؤمن جدا میکنه، خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه با امتحانی که میکنه، خدا مؤمن رو به حال خودش نمیذاره. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث رو از طیب جدا کنه. این خیلی تا اینو میبینه باید خیلی مواظب باشه چیکار کنه. من بعضی ها دیدم هر بار، هر روز، هر موقعی که خلوت میکنه با خود که میشینه، اینها رو، خلل‌های کار خودش رو یاد میاره، التجا به خدا میکنه، از خدا میخواد که جلوشو بگیره، یاد بگیره. وگرنه این خبیث طیب بیاد جلو، خدا از سر حکمت این کار رو میکنه، امتحان میکنه. ما باید یاد بگیریم. اتفاقا همین باعث بشه که ریشهشو بکنیم. ولی چجوری بکنیم؟ بیایم مثلا التجا کنیم، هر بار التجا کنیم خلاف که در ما هست میشونه، خدایا این به اصطلاح خلاف ادبه، این خلاف شرافته، این در من هست، خدایا تو درست کن، من که نمیتونم. یعنی به تعبیر دیگه بفهمه یه همچیزی. و این که خداوند میگه من خبیث رو از طیب جدا میکنم، یعنی یه زمینه خبثی هست گاه در مؤمن، این باید گرفته بشه، نشه آدم سر از خبث فعلی در میاره که اون خیلی خطرناکه برای مؤمن. ما خیلی مؤمنین رو داشتیم که در عینی که مؤمن بود، در عینی که خیلی، ولی بعدها سر از جای در بود. تعجب این بلعم باهرا که تو قرآن اومده، ولی دیگران شما نگاه کنید خیلی هستن، آدم اصلا تعجب میکنه یه همچه شخصیتی با یه همچه سابقه الان یه همچه حرفی رو میزنه. اصلا اصلا مگه میشه؟ بله میشه. چرا؟ چون زمینه بود، این زمینه خدا امتحان کرد، این زمینه رو ایشون فهمید ولی جلوش رو نگرفت، اجازه داد بره جلو. پس اعطا میکنه، مقنت مالی میده، مقنت مقامی میده، شرایط رو برای جور میکنه، خدا امتحانش میکنه. این امتحانات ما، وقت امتحان ما کم نیاریم. مسئله این که اولا اینا رو تشخیص بدیم. من خیلی معتقدم مؤمنین یکی از کارهای خوبی که میتونن بکنن اینه، خلل کار خودشو بفهمه کجاست، و این احتیاج داره محاسبه، این احتیاج داره به اینکه دقت کنه کجاست که همیشه میلنگه. تا این رو میفهمه تعامل خوبی داشته باشه در زمینه حلش و خیلی هم راحت هم میشه باش کنار آمد و حلش کرد. چجوری؟ اگه که از راه التجا به خدا، من قبلا اینا توضیح دادم، التجا به خدا کنیم، یعنی پیش اومد خدا این در من هست، خدا این حسد در من هست، خدا این نمیدونم رخنه در من هست، این نمیدونم طمع در من هست، این انانیت در من هست. بعضیا انانیت درشون هست اصلا نمیفهمه دلیلش چیه، هیچ وقت رجوع نمیکنه، هیچ وقت خود رو در جلو خودش قرار نداد، نگاه نمیکنه، بعد وقت احساس میفته شدیدم میفته. یکی از این آقایون میگفت پشت بلنگو روحانی خودش به عنوان به اصطلاح هدایتگر مردم گفت، حالا داشت با کسی مثلا دعوا داشت سر پشت بلنگویی که منبر رسول الله است، دارم از من خدا رو بنده نیستم، میخوای تو اینجوری میکن با تو چه کنم؟ بنده خدا تو پشت منبری رسول الله بی من خدا رو بنده نیست. حالا این حرف رو مردم عادی یه حرفی میزنن یه سرگون مثلا شد، تو آخه اینو برای سر منبر بگی من خدا رو بنده نیستم، تو میخوای چه کنی؟ من بزرگترت، از تو رو نمیدونم چه کردم. این حرف ها معناش چی میشه؟ اینا جزی انانیت و اینا موجب امتحان میشه. حالا امتحان میشه، خدا میگه که ما کان الله لیذر المؤمن علی ما انتم، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث رو از طیب جدا میکنیم. خب چیکار میکنه؟ با اطاعت، با خیر و شری که براش پیش میاره، با زمینه که براش پیش میاره. یه وقت باید آبرو بذاره که حق رو دفاع کنه، یه وقت هست که میخوام من چرا آبرو رو ما خرج کنم، من آبرو رو میخوام، تا اینو میگه از حق جدا میشه و بعد میفته اون بر. حالا یه حرفی زدیم اشتباه در آمد، برای اینکه دیگه کوتاه نیام ادامه میدم. اینا همه امتحان ندیم. بسیاری از صحنه های سیاسی رو الان شما نگاه کنید، گرفتاری ها از همین جهات پیش اومده، مؤمنین به جای باریک کشیده شدن. مثلا مؤمن دیگه صدق مؤمن گاهی سخت میشه. چیه همین کارو میکنن؟ یعنی زمینه‌هایی داره، این زمینه‌ها رو ادامه میدن. به ویژه تو مسائل سیاسی خیلی باید باید مواظب باشه. مثلا صحنه سیاسی صحنه پر اشتغالی است که به ما فرصت نمیده به خودمون توجه کنیم، مگر اینکه آدم اهلش باشه. اهلش نباشه این صحنه پر اشتغال آدم رو میبلعه و اصلا بعضی از ضوابط واضح و بیان رو حتی در کار خودش نمیاره. تعجب کنه، این خیلی چیز مهمیه. یعنی تو صحنه سیاسی، تو صحنه پر اشتغال همیشه یا باید آدم وقت خلوت برای خودش بذاره، همه رو حساب کنه، یاد بگیره سر صحنه اشتغالم داره بتونه جلوشو بگیره، هر جور حرفی نزنه، هر جور قضاوت نکنه، هر جور حرف تعبیری نکنه، هر جور رفتار نکنه که بعضیا تو صحنه سیاسی از آدم متعجب میکنه، این مؤمن بود تو چرا اینجوری شدی، چرا اینجوری حرف میزنی، این چیه تو میگی، اصلا چیه این تعبیر، چیه اصلا. حالا گیرم که حالا مقابلی داری، تو خودت بشین حساب کن با حرف خدا پیغمبر جور در میاد شما اینجوری میگی، اینقدر تعبیرهای غلط، خب این همه چیه همه. و بعد حالا افتادم بعضیا توی یه چیزی که اینم باز خیلی ناشایسته، اون چیه؟ یه رفتارهای مرسوم است تو جاهای دیگه، مثلا در انتخابات، اینم میخواد همون رفتارهای مرسوم اونجاها رو بیاره اینجا پیاده کنه برای اینکه به نتیجه برسه. کی گفته اینجوری جان خودت رو تباه کنی تا به نتیجه برسه؟ اول بگی میگه آقا من میخوام جامعه اسلامی رو نجات بدم، وظیفه است. خب همین امیرالمومنین خود جامعه اسلامی رو نجات بده و بعد تعبیر میکنه من حاضر نیستم خودم رو از بین ببرم تا دیگران رو نجات بدم، تا خودم رو از بین ببرم، هلاکت معنوی منظورا، نه یعنی بحث شهادت اینها، نه، حاضر نیستم خودم رو از بین ببرم معنی از نظر معنوی من بشم جهنمی، من جهنم برم تا مردم بهش بفرستن. کی گفته این رو؟ کجا خدا گفته که آقا مردم بهش ببرید اما خودتون برید جهنم، کاری کنید خودش جهنمی بشه اما دیگران رو بشه؟ کی گفته این رو؟ چرا باید هر جوری آدم مثلا بیاد توی مسائل برخورد بکنه جهنمی کنه خودشو؟ خیلی بده، بعضی اصلا این کارو میکنن، یعنی خودشون جهنمی میکنن. خب تو که میفهمی چه کسی برات داره هورا میکشه، تو چرا اینجوری میکنی؟ تو که میفهمی دل خدا و پیغمبر درد میاد اینا هورا بکشن، تو چرا میکنی؟ اینکه واضحه که چیز واضحی نیست، آدم نمیفهمه چی میشه به اینجا میکشه. بهش هم بگیم من میخوام اسلام و جمهوری اسلامی رو نجات بدم، میگه. ولی وقتش شده اینجوری عمل میکنی. چرا تو باید جوری بکنی هر کسی که با دین قهره او برای تو را بکشه؟ میشه این کی کدوم نفهمید؟ بله هورای بکشی که از دلش نتیجه میگیری همون موقع که اینا رو داری کاری میکنی که اینا به سمت دین کشوندی اشکال نداره، ولی هورای بکشن که همون محتوای بیدینی خودشون هورا میکشن، تو میگی درستش کردی؟ خیال میکنی اینجوری میشه افراد جذب کرد؟ اینجوری جذب میکنن؟ خب اینا هم خطاستی. چیه؟ همین تعبیر قرآنی، خدا میخواد مؤمن از طیب از مؤمن رو از خبیث از مؤمن جدا کنه. با همین صحنه، با این اعتامن، با این شرایط و وقایعی که براش پیش میاره، احوالی که پیش میاره، خیلی باید مواظب بود. مواظب من میبینم این موقع که شد اصلا جان معنا نداره براشون، از بین بره بره. الاخره من باید پیروز بشم. حتی حاضر میشه بعضی جاها مسلمات و بینات در راه معنویت و خدا و پیغمبر رو زیر پا بذاره. بینات را من نمیگم، حتی یه بعضی از چیزایی که دقیقا نمیدانیم بینات رو زیر پا میذاره. چرا؟ همین اعتماد تا خدا میکنه، بعد میبینه که چی شدی. آدم میبینه تا این حرف رو میزنه یه گده از ما دور میشن، حالا که اینه پس من حرفمو تغییر بدم، حرف حقمو با تغییر بدم، به خدا یه گده به من نزدیک بشه. میشه اینجور؟ از امام تعبیر میکرد که هر وقت دیدید دشمنان براتون هورا میکشن بدونید خبری هست. اینجوریه بعضی موقع، ولی خب بعضی موقع دارن هم کنم. این میشه خبیث مؤمن از طیب مؤمن جدا میشه. ما قصدمون اصلا این نیست که مثلا خدای نکرده در مورد کسی الان تطبیق کنم، من بحثم این نیست. رفتاری تو فضای سیاسی میشه بیشترش اینجوریه، بیشترش خودکشی معنویه. اینا که بعضی انجام میدن خودکشی معنوی، یعنی خودشون از بین میبرن، متوجه نیستن دارن چیکار میکنن. این که نیست بابا، این از دیمان بود در تمام این صحنه های سیاسی وارد شد دیگه کمتر از شما وارد شد یا بیشتر از شما وارد شد. چطور امام نلغزید؟ چرا؟ چون همیشه داشت تعامل با خدا میکرد. صحنه سیاسی صحنه تعامل با خداست، بهترین صحنه تعامل با خدا. یا تو شاهد باش به خاطر تو من دارم چنین کار رو میکنم. و آدم وقتی با خدا تعامل داره میکنه سر خدا که نمیشه کلا گذاشت که، خودش هم میفهمه که بله انسان علی نفسه بصیره، خودش هم میفهم واضحه. یعنی فقط ما میدونید میذاریم هی اوج بگیره، اوج بگیره، بعد میخوام اصلاح کنیم نمیشه. بنده خدایی بود همینجور میرفت جلو، یه باری اومد خیلی عشق میریخت که آقا ما خیلی دور شدیم. بابا ما همین این کاری که تو میکنید دور میکنید، ما قرار نیست یه جوری کنیم دل پیغمبر شاد بشه، دل امام معصوم شاد بشه، دل مؤمنین شاد بشه، مؤمنین رو همراه خودمون داشته باشه. حالا با هر تعبیری بخواید هر کی رو منتفی کنید، بالاخره مؤمنین واضحه تو جامعه مشخص، مؤمنین کی چه کسانی هست، نمیتونید اینا رو انکار کنید که. من نمیگم حالا قراره که هر کسی موضعی میگیریم، اصلا اون نیست، ولی خیلی از جا واضحه دارن بعضی از کارا که میکنن اصلا نمیسازه با اون. بله شما قرار جمهوری اسلامی رو حمایت کنید، حق و حقانیت در جمهوری اسلامی رو حمایت کنید، تو عدالتی که هست حمایت کنید، هر چی که واقعیت‌های دینی است که گفتن انجام باید بدید، اینا میشه حمایت از جمهوری اسلامی. تا اگه بخوای اینا رو زیر پا بذاری جمهوری اسلامی رو نگه نداشتی، جمهوری اسلامی به صفر میرسونی. بعد بنده خدایی تعبیر میکرد که این خیلی منظر از اندیشگانی غلطه، تعبیر میکرد که اگر درجه دیانت مردم شد صفر، ما هم حکومت میکنیم در حد صفر. کجا با فقه حکومتی اینجوری میشه حرف زد؟ فقه حکومتی اسلامی کجا با فضای بیان واضح شرعی اینجوری هست؟ خب انبیا باید میگن آقا الان درجه دیانت مردم صفره، ما هم هیچ کاری نمیکنیم چون صفره دیگه. اینجوریه؟ خب این با واضحات و بیانات رو هم باید در نظر گرفت. خب حالا باز این آیه را خواستم خدمتتون بخونم، این آیاتی مربوط به همین زمینه است. آیه 155 بقره: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینجا الان عمدتاً داره به اون به اصطلاح به من اعطا و من نگفتیم، اون معناها رو داره میپردازه، چه اموری است که از ما گرفته میشه، چه مشکلاتی برای ما پیش میاد که خدا امتحان، خدا میگه من امتحان میکنم شما رو به خوف، به اینکه نکنه مشکل پیش بیاد امنیتمون به هم بخوره، به امنیتتون به هم میخوره امتحان میکنه که آیا اون موقع با خدا هستید یا نیستید، و جو گرسنگیتون فقری که پیش میاد خدا امتحان میکنه، چه به شکل اجتماعی چه به شکل فردی، و نقص من الاموال والانفاس، خب نقصی براتون پیدا میشه در مال، یعنی ضرر کردی در مال یا انفاس، مشکل جانی پیش اومده، کسی شهید شد، و ثمرات میوه ها و اینها از شما گرفت. خب ما اینا با اینا امتحان میکنیم، اینا چیه؟ اون منها اعتاب و من خدا حکمت داره، امتحان میکنه. و بعد چی؟ خدا میگه خب اینجا امتحان کردیم، عده ای اصلا خوب راه، بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، راهش اینه. اصلا ما تو این اصلا داره دنیا داری نیست که ما فقط اومدیم اینجا خب همچون میگذره، نه قرار امتحان بشه، اصلا داره امتحانه، دقت میکنه، داره امتحان، توش باید پستی و بلندی باشه. بعضی میگه آقا چرا باید اینجوری باشه که این همه دشمن داشته؟ خب باید باشه، نباید دشمن باشه، چرا نباشه؟ باید باشه که امتحان کنن. باید اگر جوهره شهید قاسم سلیمانی کجا پیش اومد؟ بالا اومد، تو همین شرایط پیش اومدی، بالا اومدی. اصلا شهید قاسم سلیمانی همین شرایط زمین ساز بود که بتونه و با تصمیم درستی که میگیره و با فهمی که پیدا کرد و عملی که بر اساس این فهم میکنه به خداجویی و خداخواهیش به اینجا کشید، هست دیگه، اصلا باید باشه دیگه. بیش از شهید سلیمانی کسی درگیره مسئله دشمن که نبود که، ایشون هم همینجا رسید با همین نقص و نمیدونم با همین به اصطلاح خوف و با همین ها دست و پنجه نرم میکرد و داشت کارشو میکرد. اینا امتحانه دیگه، امتحانه الهی اینجوری، یعنی قرار نیست که اینا رو بردارید تا درست بشه. بعضی هم میگن آقا چرا اینجوری؟ با خدای حکیم اصلا دار دنیا رو دار امتحان قرار داد تا بتونه جوهرها بالا بیاد، قرار نیست که این شما جوهرها رو بذارید کنار تا بگید حالا نه نه اصلا امتحان هم نکن جوهرها رو. ولی خب بالاخره مشخص میشه مؤمن که کافر که این که نمیشه که، باید مؤمن و کافر خبیثش از مؤمن از طیبش جدا بشه، باید با این اینها مشخص بشه. بنده خدایی بود خیلی اهل ایمان ظاهرا در مسیر ایمان، تا اومد مثلا لحظه مرگش نزدیک شد، همین که دید خب زود داره میره، گفت خدا من چرا داره از بچه هم و از فرزندام جدا میکنه؟ پس تا بال داشتی چی کار میکردی؟ داشتی تعلق به زن و فرزند رو اضافه میکردی اینجا که وقت آخر کم آوردی؟ این که نبود باشی. بله علاقه به زن و فرزند خیلی باید باشه، ولی میشه اینقدر معنویش کرد و اینقدر لطیفش کرد. من در خیلی از این شهدا دیدم، شما خودتون حتما دیدید، که واقعا از این بچه داشت جدا میشد، واقعا بهش سخت میگه به شدت، چون میدونست که این بچه بهش چی میگذره، ولی از یک طرف هم و واقعا هم هیچ عزمش کم نشد در جبه رفتن، قرار نیست قابل جمعه، ولی باید اینو باید یاد بگیری. طرف میبینیم مثلا با کوچکتری مسئله حالا شروع میکنه اعتراض به خدا. الان بعضی ها میگن عصر عصر نمیدونم شیطنت شرارت، بابا بهترین موقع رسیدن به خداست عصر شرارت. شما میگی عصر شرارت بهترین موقع رسیدن، شما دست به کارشو ببینید نشد، همین که میبینید شرور داره کارشو میکنه تا بغض میکنه، این خیری است که در جان خودت ریخته ای، تو خبر نداره، همین بغضی که میکنی که چرا باید این شرور اینجوری بکنه، چی کار داره میکنه، تا این نمیگی موضعی که میگیری این داره تا رو میسازه، همینقدر من نمیگم بیشتر، خیلی از اینا داره ما رو میسازه تو فضایی. و یاد بگیره کسی، نگاه کنه توی روایات، بهترین شیعیان ما کسانی هن که در عصر غیبت هن که امام رو ندیدن، حجت خدا رو ندیدن، ولی با او تعامل حجت زنده جلوی چشم میکنن. چرا؟ چون یاد گرفته تو همین جا هم بفهم حجت یعنی چی، با حضرت حجت ارتباط داشت، همین جا یاد گرفته. وقت کاره،
و قوی ترین نشان میشه، استخوندار میشه، محکم میشه. و بشر صابرینی که اینجا الان گفته میشه، اون تعبیراتی که اینجا اومده، اولائک علیهم صلوات من رب و رحمه و اولائک هم المهتدون، اون اون حالت میتونه خیلی آدم ها. اصلا توی اینجا هاست که آدم باید جوهره و بعد بفهمه. گاهی ما تو همین پستی بلندی ها میفهمیم نقص هایی داریم، پس این نقص ها رو چاره کنه. تا پیش نیامده آدم متوجه نیست. بنده دیدم بعضی ها آبرو جمع میکنن هیچ هم از آبروی خودش هیچ مسئولیت داره که آبروی خودش حفظ کنه میکنه، وقتش هم شده همه رو برای دین خرج میکنه. ولا یخافون لومت لائم. بعضی از آبرو رو جمع میکنه برای اسلام، به ظاهر میگه من میخوام برای اسلام جمع کنم، اینا وقتش شده یه حجمه بهش میشه، همه چیز رو فراموش میکنه برای اینکه خود آبروی خودش میگرد. اینجاست که آدم میفهمه تو جوهرش یک خلأهایی است. ما بعضی ما اینجوری نمیفهمیم، ما بعضی از چیزها رو داریم نمیفهمیم که داریم. کی باید بشه؟ تو همین پستی بلندی ها دیگه. این حکمت خداست، امتحان خدا، یعنی باعث میشه ما بفهمیم چه خبره. و هر کسی میخواد خودش اصلاح کنه راه بازه. اگه میخواد به خدا راضی بشه اتفاقا موقعیت کار همینجاست. بعضی رو من دیدم تو دل مصیبت به خداش نزدیک شده. چرا؟ اونجا که مصیبت میگه خدایا هر چی تو کردی راضیم، همینو گفت و خوبم پشتش ایستاد، تمام شد، به خدا نزدیک شد. همین با همین با همین مصیبت مگه قرار چی باشه؟ بله خدا خود میدونه که با چه کسی چگونه عمل کنه چه کار، اون به جا. ولی به اثر این طرفه که ما باید چجوری عمل کنیم. این یک آیه. آیه دیگر و تلک الایام، آیه 140 تا 142 آل عمران. و تلک الایام نداولها بین الناس. این که میبینی یک عده میان بالا خیلی قوی میشن، یک تمدن میسازه، یک کار میکنه، اینها بین مردم تقسیم میشه. یک بار میبینی این میاد بالا، یه بار اون میاد بالا، یه بار اون امت بالا میاد، یه بار این امت بالا میاد. اینجوریه تلکر ایام نداولها بین الناس. این میاد میره، یکی دیگه میاد. میبینید تمدن‌های در داره تغییر میکنه، یه تمدن میاد جمع میشه بازی تمدن. تلکر ایام نداولها بین الناس ولی علم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. خب خدا چرا این کار میکنه؟ ولی علم، یادتون باشه کلا تو قرآن ولی لیعلم لی فلان، این اینی که میگه یعنی فلسفه حکمت خدا رو داره اونجا توش میاد. حکمت های خدا تو اینا زیاده. میگه برای اینکه خدا بدونه که چی بشه، اونایی که ایمان دارن کیان، حالا اینا رو آوردیم بالا تا مشخص بشه مؤمن کیه. و در بین شما هم شهید اعمال رو قرار میده، والله لا یحب الظالمین. اینا که انجام میدیم ظالما میره، اینا میمونه. ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. چرا؟ برای اینکه خالص کنیم الذین آمنوا را. خیلی صافه این مسئلهش. یعنی چی؟ یعنی ما این شرایط پیش میاریم چه بشه؟ تا مؤمن رو خالص کنه. یعنی اولش یک دست خلیط داره، یک کمی هم مثلا چیزهای دیگه مطرحه، ولی یه جا میشه میبینه یا باید این انتخاب کنه یا این. اینا رو من نمیخوام، من خدا رو میخوام. میره به سمت خالص میشه. مؤمن اولش خلیط داره، خلیط‌هایی هم داره. خب خلیط باید گرفته بشه. خدا خالصش میکنه. یعنی کاری میکنه با همین شرایط که کم کم این بشه. آخرش میگه خدای من هیچ نخواستم جز تو. خب رسید دیگه. یعنی خودش این راهی که انتخاب میکنه. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. و خدا با این کار چیکار میکنه؟ کافران رو نابود میکنه. بعد ادامهش ام حسبت ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. میگه خیال میکنی خدا شما به بهشت بدونی که خدا ببینی که کدوم یکی از شما به اصطلاح مجاهدید، کدوم از شما از صابران هستید، بدونی که این کارا رو بکنه خدا شما رو بهشت میبره یا امتحان میکنه. این تعبیر خیال میکنید بهشت میبره همینجور یا نه بهشت میبره؟ ولما يعلم، یعنی هنوز خدا هنوز ندیده از شما جهاد رو، شما رو بهش میبره یا باید ببینه جهاد رو. که اینا بحثای مقام حتی نعلمه که تو آیون بحثای عرفا توضیح داده میشه. خیلی هم عالیه در جای خودش. اسم خبیر داره کار میرسه و اسم حکیم داره کار میرسه و اینا. خب حالا ارزم بیشتر اینه. یعنی چی؟ یعنی ما با این امتحانات چه میکنیم؟ با امتحانها جانها رو زیر و رو میکنیم، تمحیص قلوب مؤمن میکنیم، خبیث رو جدا میکنیم، پاک رو نگه میداریم، پاک رو میاریم بالا، ارتقاش میدیم، کافر رو جمع میکنیم. این کارهای امتحان الهی، این اصل اول امتحان، که اول امتحانه، بعد از اون تبدیل میشه به چیزهای دیگه که عرض خواهم کرد انشاءالله. این آیه. باز آیه دیگری که در این زمینه هست، آیه 154 آل عمران: و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق. مشکل پیش اومد، اینا در باب خدا چیزایی تو ذهن قیلی ویلی میکرد که آیا خدا میتونه کمک بکنه نکنه، ما که الان گرفتاریم، الان افتادیم تو مخمسه، اصلا از هر طرف دارن تیر میاد، من که اینجا مخمسه است، خدای اصلا دستش کار برمیاد، اینجا امتحان. یظنون بالله غیر الحق، به خدا یک گمانهای غیر حقی هم پیدا کرده. ظن الجاهلیه، یک گمانهای جاهلی پیدا کردن. یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا ما پیروزی برمون هست؟ بعد ادامه میده: ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد اون چی که تو دلها هست رو امتحان کنه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اون چی که تو دلها هست رو تمحیص کنه، خالص کنه. والله علیم به ذات الصدور. این آیات خود اینو من قبلا هم یه اشاره کرده، این آیات میگه گاهی ما تو فراخنهای دل قیلی ویلی داریم. مرحوم قاضی در مورد بهشون گفتن که چیه که ما شما این دستوراتی که میدید ما اجرا میکنیم به نتیجه نمیرسیم، به اون کمالاتی که باید برسیم نمیرسیم، نمیبینیم شهود اینا. ایشون گفت این میدونی چیه، تو این لابلای دل گوشه هاش یک نوع به اصطلاح کدورت هایی هست، اونا نمیذاره. بعد مثال زد به حوض، حوض قدیم، که این حوض قدیم رو معمولا آب توش میریختن، یک هفته باید مثلا توش آب بود. خب اینایی که معمولا اگر حوض رو خوب پاک نمیکردن، یه دو سه روزی میگذشت آب طعمش تغییر میکرد، رنگش تغییر میکرد، به خاطر اون لجنهایی که توش بود اطرافش بود. اینا مجبور میشدن چیکار کنن؟ تمام این حوض رو با دقت، حتی اندکی لجن نمونه تا این آب میره توش به همون صفایش باشه، و مثلا یک هفته استفاده کن. قاضی میگفت که جریان دل ما جریان همون حوضه، که این لابلاش خلیطهایی که هست جلوی ما رو میگیره، این آب کدر میشه و الا شما باید به نتیجه برسید. این اصلش اینه. اینجا اینا میگم تو لابلای دل ما خیلی چیزا از این خلیط ها هست. حالا خلیط گاهی مثلا شهوتی هست، غضبی هست، انانیتی هست و خیلی چیز هست دیگه، شیطنتی هست، بعض امان از شیطنت که گاهی تو دل میاد، شیطنتی هست، اینا هست، اندکی هست، ذره کوچیک، خیلی کوچیک، اصلا پیدا نیست، فقط این موقعیت میخواد یه وقتی پیش بیاد این خودش نشون بده. خدا تمحیص میکنه، اینو بالا میاره، اون چی که تو دل هست رو میاره بالا. این یکی. و گاهی در نفس عزمش، ببینید چی عرض میکنم، نه فقط تو تمایلاتش، نفس عزمش خللی هست، یعنی میفهمه، میدونه اقدام باید بکنه، نمیکنه. یه خللی در عزمش داره، در ارادش داره، این باید مشخص بشه. خدا چی کار میکنه؟ به چشمش میاد، میگه این که شرایط رو برای تو همه آماده کردم، هر جور که خواستی برای تو آماده، اما تو چرا دست به کار نشدی؟ این که دست خودت، من که برای تو همه چی رو آماده کردم، تو کجا چی رو خواستی که بهت ندادم؟ ایناست که تمحیص قلوب. بعد میگه خب نشون میده سست عنصری، سست عزمی، چه از چه ناحیه میل، چه ناحیه معرفت، که گاهی ما خلل‌های معرفتی داریم، یعنی اندیشه غلطی نسبت به خدا، نسبت به عالم هستی اینها داره. امام، حجت خدا، حجت خدا رو گاهی مثل خودمون میده، از این تعبیرهایی که بعضی هم میکنه، از این چیزها هست. این زمینه رو خدا آماده بود، ولی حالا امتحان که میکنه، بعضی ها به وقتش میرسه میخواه حجت خدا که اسم ما نیست، خودش نجات میده اصلا از خلاف، چه خلیط اندیشه، چه خلیط میلی، چه خلیط عزمی، اینا همه رو به چشم میاد. اصلا کار خدا و حکمت خدا اقتضا میکنه در همین دنیای افراد اون زمینه هاشون رو بشه. من انشالله این رو یه بحث جداگانه میکنم. یه نکته ایست من باید بگم چجوری تکلیف معنادار شده، تکلیف برای انسان معنادار میشه، چجوری معنادارش میکنه خدا، اون حکمت بالغه الهی چه میکنه که تکلیف معنای واقعیش برای ما معنادار میشه، ما از ما میخواد که شما انتخاب کنید، خودتون اجرا کنید، اینا رو عرض میکنم. حالا خواستم اینو بگم، این آیه میگه به اصطلاح این شرایط سختی شد، اون چی که در باب خدا واقعا الله خدا دستش کار برمیاد، یکی میاد همه کارا مگه دست خداست؟ بابا ما خودمونم هستیم. و اینا با جدی این تا اینو میگه ته دل یه چیز اینجوریه، خدا امتحانش کرده، میگه که به اصطلاح جوری میشه که زن جاهلی به خدا پیدا میکنه و خدا هم امتحان میکنه دلها را، امتحان خدا از سر حکمت میاد این شرایط سخت جنگی رو براش ایجاد کرده، خدا از سر حکمت این شرایط ناب به اصطلاح نعمت معنوی و غیر معنوی رو براش آماده کرده، اینجوری این شرایط رو آماده کرده امتحان کن. تو چند مرد حلاج من بعضی ها رو دیدم تا اینجور میشه میفهمن به شدت خودشون رو میکشونن به سمت اون حق و حقیقتی که خدا میخواد و تمام میشه کارشون راحت، تمحیص قلوب. حالا بعضی ها احتیاج داره به 100 تا امتحان، بعضی ها با یک امتحان، همون اولین امتحان کارش مشخص شد از کدوم طرفیه. بعضی ها 100 تا امتحان، بعضی ها خدا مهلت، و این مهلت دادن که مهلت دقت کنید، ما هر مهلتی استدراج نیست، یه مهلت استدراجی من میگم مهلت میده تا شاید خودش اصلاح کنه. و بعضی رو من دیدم این خیلی برام جذابه، ایرادی میگیره به این شکل، خدا دقیقا همین شکل رو براش ایجاد میکنه، بفهمه که این ایراد گرفتن غلط بود. گاهی تمام اون شرایطی که مثلا یک کنشی کرد این شخص در یک جایی و غلط بود، خدا تمام این شرایط رو به همون نحو براش اجرا میکنه که او اجرا میکنه، بهش نشون میده ببین خودت همینجا خودت این کار رو دیدی، تو اونجا میگفتی نه ولی چطور الان انجام دادی؟ تمام اون شرایط رو خدا بلکه قوی تر رو یکی از اینها بود به یکی دیگه، من دیگه جزئیات رو نمیخوام بگم، مثلا ایراد گرفته بود این که معنا نداره اینجوری، این که چه اشکال داره این شرایط اینجوری باشه، چه اشکال داره؟ بعد از چند سالی اون شرایط رو خدا برای او هم ایجاد کرد به همون نه، او همین کار رو کرد که این کرد و خدا بهش نشون داد، حتی فهمید که اون ایرادی گرفتن خودم هم دچارش هستم. خدا مهلت میده ولی بعضی موقع تا یاد گرفته سعی میکنه این نقص رو مثلا دیده این خلل داره، خدا میگه خب تو که فهمیدی خلل داره، حالا من برات شرایط ایجاد میکنم ببینید اگه تونستی اونجا این کارو نکنی درست میشه. اینا ما میگیم چی؟ امتحان. واقعا معنای امتحان به معنای حقیقی امتحان میخوام بگم، امتحان سوری نیست در مورد خدا، یعنی جانها باید تمحیص بشه، هر کسی راه خودشو طی کنه، هر کسی تصمیم خودشو بگیره. اما پس چه؟ تمام این کارهایی که خدا میکنه به اسم خیر و شری که پدید میاره، مشکلاتی که برای ما پدید میاره، مصیبتهایی که پدید میاره، نمیدونم چیهای دیگری که برای ما، اینا برای چیه؟ یا برای ما خیراتی پدید میاره، نعمت، اینا برای چیه؟ همه اینا برای اینه که ما رو بکشونه که ما انتخاب به اصطلاح خودمون رو بکنیم اون چیزی در فراخنای دل داریم، فراخنای دل چه عقیدتی، چه امیالی، چه عزمی، اینا همه رو میخواد بکشه بالا و یاد بگیریم از این دست مسائل اگر بر ما پیش اومد، یاد بگیریم در این دار امتحان خدا از سر حکمت چنین میکنه، ما یاد بگیریم راه خیر رو طی کنیم. چقدر مونده به ازان؟ از آنه. و السلام علیکم و رحمت الله. البته بازی یه مقدار از بحث امتحان مونده میخونیم، ان شاء الله بحث بعدی رو شروع کنیم. اندیشه و عزم و به اصطلاح میل، میلی که گفتم دیگه، همین امیالی که داریم، مثلا شهوت، غضب، نمیدونم چه. سلام علیکم. بیشتر توضیح بدم؟ قبلا هم یه توضیح دادم، عقیده که مشخصه نیست، امیال هم که تو بحثای نفس اماره که گفتیم یاد هست درسته، عزم هم اون تصمیماتی که هست که ما میخوام بگیم، بعضی ها سوس عزمن عزم قوی دارن، بعضی ها اولو العزمن، اینا رو یادم هست، اینا رو هم توضیح دارم گفتم ولی حالا بازم میخوای توضیح دارم. سلام برای شما خوب.
درست این سال 96 که رفته بودیم عراق برای همین انتخاب مستند سازه شده این فرض رو برای رونمایش
درست
چندش هم به خاطر این بودی که دستگیر شدن بچه ها نیرو انتظامی گرفته بود بچه ها بعد گفته بود شما کی مأموریت دارید؟ بچه ها گفته بودن ما از خمینی مأموریت
داریم
اسم کتاب شد دستور از خمینی اینم مثلا بچه ها
سیار بله آه
شخص خاصی نبود
بله بله از شاید که من الان دیدم یکی از این افراد میگفت که ما میخوام از این نوع تبلیغات بکنم کی هست که به ما کمک کنه شماره ای چیزی از ما بدید که من بهشون بدم شما با شما تمام زمان شما میرید دیگه برای سخنرانی و اینا
نه انسان جایی نمیره فقط حالت شتابیه ولی میتونیم وصلشون کنیم
آره وصل آره خب پس آره پس من بهشون شماره بدید من
حدود 10 تا 20 تشکل دارن با ما همراه یعنی همه اومدن توی ستاد من
خیلی
افتتاحی هم که گرفتیم
خیلی کار خوبی
امیر بیان هست نمیدونم قرارگاه اساتید حوزه هست
امیر بیان زیر نظر آقای
کلات
آقای وکیل خب باز
آقای گرجی